أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تقدم أن مقاصد الشريعة عند أهل العامة يعم المصالح والمفاسد العامة الثابتة في نفس الأمر الداعية إلى تشريع الأحكام و الملاكات و المناطات في آحاد الأحكام التي تستفاد من الفاظ الخطابات و بين هذين القسمين من المقاصد والمصالح فروق من ست جهات. أولا بأن الملاكات والعلل التي تستفاد من ألفاظ الخطابات تضع موضوعات للأحكام أو تكشف عن موضوعات الأحكام، ولكن المصالح والمفاسد الثابتة في نفس الأمر يعني لا يكون تكون موضوعا للأحكام ولا يدور الحكم دارها. وثانيا موطن القسم الثاني يعني المصالح والمفاسد الثابتة في نفس الأمر ليس مقام الدلالة والإثبات، فإنما هو مقام قبل مرتبة الجهل الثابتة في نفس الأمر بخلاف علل الأحكام ومناطاته المستفادة من ألفاظ الخطابات. وثالثا أن تشخيص القسم الثاني يعني المصالح والمفاسد الثابتة في نفس الأمر إنما هو في عهدة الشارع دون الفقيه، فلو رأى الفقيه مثلا مصلحة في جعل حكم لا يكون لرأيه قيمة ولا حجية بخلاف العلل والمناطات المستفادة من النصوص، فإن تشخيص هذه الملاكات والعلل في عهدة الفقيه حسب ما يستظهره ويستنبته من ألفاظ الخطابات، هل هو في حد الظهور، هل تفيد هذه الخطابات دبران الحكم مدار هذه الملاكات أم لا. ورابعا فان القسم الاول یعنی المناطات والملاكات هي التي ينقسم الى منصوص العله مستنبت العله تنقيب الملاك القطعي ولكن المصالح والمفاسد الثابته في نفس الامر لا تنقسم الى هذه الاقسام لا ربط لهذه الاقسام بتلك المصالح والمفاسد وخامسا بان القسم الاول يعني الملاكات والمناطات المستفاده من الفاظ الخطابات هي التي اشتهر بين الاسوديين في قولهم ادل الشرايع ادل الشر معرفاتون مقصودهم هذا سنخ من المناطات بالعلل وسادسا بان المصالح والمفاسد الثابته في نفس الامر تسلخ ان تكون مما تبتني عليه ولايه الفقيه يعني كل ما كان فيه مصلحه لعموم المسلمين او مصلحه لحفظ النظام وما يندرج تحت كلية مصالح الإسلام والمسلمين في نفسه ولو لم تكن مستندة إلى أي نص تدخل في نطاق ولاية الفقيه تبتني ولاية الفقيه على هذه المصالح كما أن القسم الأول يعني العلل والمناطات المستفادة من النصوص أيضا فكل القسمين مشتركان في هذه الجهة وهناك قسم ثالث من المناطات والملاكات أيضا يمكن إدخالها في المقاصد مقاصد الشريعة فهي التي تؤثر في كيفية الجهل أو تنظر أدلتها إلى كيفية تشريع الأحكام الأولية أو تكون أساس تشريع الدين يعني مهما في نظر الشارع الأقدس بحيث يكون سائر الأحكام الإلهية يبتني على هذا الأساس فحينئذ هذه الأدلة يعني الأدلة المتكفلة لهذا القسم الثالث حاكمة على جميع الأحكام الأولية كمثلا نفي العسر والحرج ومراعاة اليسر ونفي الضرر نفي سبيل الكفار احترام عرض المؤمنين الاتحاد والوحدة بين المسلمين إصلاح بين المؤمنين ونظير ذلك كإقامة الدين وحرمة شعائر الله وحرمة إهانة شعائر الدين ونحو ذلك فكل هذا القسم يعني جميع هذه الأقسام العناوين يوجد فيه ملاكان الأول أن أدلتها ناظرة إلى كيفية تشريع الأحكام الأولية كقاعدة نفي الحرج والضرر ونفي سبيل الكفار ونحو ذلك الثاني كونها أس الدين أساس الدين أساس جميع الأحكام الأولية فأيضا أدلة هذه الأحكام حاكمة على جميع الأحكام الأولية وعلى أي حال القسم الأول يعني المناطات والملاكات المستفادة من النصوص في الحقيقة يمكننا أن نقول تنقسم إلى هذين القسمين: الملاكات والعلل المستفادة من النصوص، والقسم الأخير: أما المسائل والمفاسد الثابتة في نفس الأمر لا يجوز الاستدلال بهذا الفقيه لشيء من الأحكام، لإثبات شيء من الأحكام. ثم إنه مقتضى التحقيق أن مقاصد الشريعة عند علماء العامة في الحقيقة ينقسم إلى ثلاثة أقسام يأتي بيانها، وأيضا لحكم العقل ولسيرة العقلاء أيضا تأثير في المقاصد الشرعيه او مقاصد الشريعه كما جاء في كلمات اهل العامه لكن ما لم يرد عنها الشارع. و لمقاصد الشريعه مراتب عند اهل العامه تنقسم الى ضروريه، حاجیه و تحسینیه، و لهم تعریف لكل واحد من هذه الاقسام الثلاثه. خب این اجمال بود بحث امروز. عرض میکنم که در مقاصد الشریعه عرض کردیم به دو قسم اساسی اونچه که در جلسات قبل خوندیم میشد مقاصد شریعه رو از یک جهت، از این حیث که دارم میگم، به دو قسم تقسیم کرد. یکی اون مقاصد عبارت باشد از مصالح و مفاسد ثابته فی نفس الامر فی علم الله قبل مرتبه جعل، که دعوت میکند داعی هست خود جعل را. این یه قسم که اونا ازش تعبیر میکنن به مصالح عامه. البته همه مصالح عامه که اونا میگن این نیست، بخشی از این هست که یعنی در سلسله علل و داعی جعل و تشریع احکام واقع میشن. خب چون می دانیم شارع حکیم جزاف جل نمی کند احکام رو، مسالهی در فی نفس الامر هست، اونا ازش تعبیر میکنن همینا رو به چی؟ آقا مقاصد، اونطور که عقل درک میکند از این مسالهی که فی نفس الامر میتوند تشریع احکام چی آقا داشته باشد. قسم دوم اون ملاکات و مناطاتی که ما در تشریع احکام از طریق خطابات شرعیه میفهمیم، به دلالت الفاظ کتاب و سنت، اشارات به انها دلالات، اونها رو ما از خطابات شرعیه چیکار میکنیم آقا؟ استفاده میکنیم. میخوام عرض بکنیم به شما بین این دو قسم که خیلی قسم مهمیه و برای بعضی از فقهای ما، من بارها این رو گفتم، خلط شده همچنین بین این دو قسم و دخالت دادن اون به صلاح قسم مسائل ثابته فی نفس الامر در استنباط احکام در حالی که چنین چیزی درست نیست. بین این دو شش فرق اساسی وجود دارد. فرق اول این است که ما حالا اونی که از قبیل ملاکات و مناطات احکام که مستفاد از به دلالت و اشاره نصوص شرعیه هست، اینا اولا موضوعات احکام واقع میشن و لکن اون مسائل و مفاسد هرگز در خطاب شرعی موضوع و حکم واقع چی آقا نمیشن، اصلا ربطی به موضوع احکام ندارد. و ثانیا بلکن فقط داعی هست فی نفس الامر که شارع مقدس، یعنی قبل از مرتبه جعل فی نفس الامر ثابته که شارع از باب رئیس العقلا به خاطر وجود این مسائل مفاسد احکام رو چیکار میکنه آقا؟ جمع میکنه. دوم این که موطن قسم ثانی، یعنی همین ما مقصودم از قسم ثانی مسائل و مفاسد فی نفس الامر، این موطنش در سوق واقع هست، علم الله هست، فی نفس الامر. اما موطن این قسمی که ملاکات و مناطات باشد از الفاظ استفاده میشد در مقام دلالت است و اثبات. از خود خطاب اینا رو ما میفهمیم، به دلالت و اشاره خطابات شرعیه اینا رو میفهمیم. اما اون قسمی که مسائل و مفاسد فی نفس الامر باشد، هیچ خطاب مقصود این است که دلالت بر اون ندارد، چون در مرتبه سابقه فی نفس ثابت هست و موطنش اونجاست. فرق سوم این است که تشخیص فقیه در اون قسمی که از قبیل مصالح و مفاسد فی نفس الامر هست هیچ حجیتی چی آقا ندارد، که فقیه بگد بله نستی بله این که نباشه، ولی من عقلم اینجا تشخیص میداد که این سری مصالح و مفاسد هست و حکمی باید اقتضا بکنه، یک وجوه عقلی بیارد زنی که بگرد ولی اینکه نسیم نیست، اما من تشخیصم اینه که این مسائل مفاسد فی نفس الامر ثابت، این حکم رو اقتضا میکنه، چون فرض شد که این مستند به یعنی مکشوف از نس نشده، مستند به خطابی نیست، هیچ نسی اشاره به این ندارد، فی نفس الامر ثابته. خیلی موارد داریم که نس اشاره ندارد، خب اهل عامه همین رو میگن دیگه، اهل عامه اینا رو کافی میدونن برای استنباط احکام، ولیکن از نظر خاصه تشخیص فقیه در اینجاها اعتباری ندارد مگر حکم عقلی بدیهی. بله خب البته خطابات شرعیه همیشه برای حفظ اون مساله هست، این اصل مطلبه، این مفروض کلامه. این که میگن که احکام تابع مساله و مفاسد هستن یعنی چی؟ یعنی اینها برگرفته از اون مساله و مفاسد فی نفس الامرن، بنابراین اجرای این احکام تأمین کننده اون مساله و مفاسده، اجتناب از اون مفاسد و جلب اون مساله هست. لکن این که حفاظ هست اصلا ربطی ندارد به این که تشخیص اون مساله و مفاسد هم به عهده کی باشد آقا؟ فقیه باشد، هرگز. نه از کردم دیگه، دقت کن همین که دارم میگم این مطلب دقت کنید، معناش این نیست که این خطاب خودش یک دلالتی دارد برای مسائل مفاسد. فرض ما در اینه، ما دو قسم کردیم دیگه، الان دیگه قسم دوم، یعنی یک قسم این بود که اون ملاکات و مناطاتی که به دلالت الفاظ ما چی آقا میفهمیم، قسم دیگه چی بود؟ که خطابات شرعی اشاره‌ای به اون مسائل مفاسدی که میخوام مراد ما هست فی نفس الامر ثابته، خود خطابات دلالتی چی آقا نداره، فی نفس الامر ثابته، از باب این که میدونیم شارع حکیم هست، بالاخره عقل ما هم چیزایی میفهمد بدون اینکه نص اشاره به اون چی آقا داشته باشد. این که میگن که احکام تابع مسائل مفاسد است فی نفس الامر، تارتن الخطاب یدل علیها و اخرى چی آقا لا یدل علیها، غرض این است که این دو قسمی که کردیم داریم فرق بین این قسم و این قسم دوم بیان میکنیم. یکی از فروق اینه که تشخیص فقیه در اونجا اعتبار نداره در اون مسائل مفاسدی که هیچ خطابی دلالت بر اون چی آقا نداشته باشد، معلومه که ندارد، فوقش عقل ظنی او تشخیص بده دیگه، مگر این که عرض کردم عقل بدیهی مستقل قطعی، اون که به قول معروف که در فقه گفتن که خیلی کم هست، بسیار مواردش معدود و معلومه، اتفاق فرمودی بعد. خب پس این دو تا، این که حفاظ بوده، خب بعد اینکه شارع مقدس احکام جلب میکنه تو اون مساله فی نفس الامر تأمین بشه برای بندگان و اون مفاسد هم چی بشه آقا، چون هم جلب مساله و تأمین اون مساله تأثیر دارد در رشد بشر، در کمال بشر، در هدف خلقت، در تحصیل سعادت ابدی و هم اجتناب از اون مفاسد، پس برای اینا حفاظ بشن، برای اون دیگه معلومه دیگه تأمین اونن، منتهی اون
تشخیصش بوده کی است آقا؟ شارع هست. خب اگر نصی دلالت بر اون بکند، خب اون در قسم دیگر دوارد میشد، داخل اون قسم میشد. اگر نص دلالت نکند چی؟ چجوری ما بفهمیم؟ تشخیص فقیه میتونه حجت باشد اصلا؟ جواب این است که چی آقا؟ خیر. کس بعضی موقع می دیدم در بعضی از محققین بزرگوار که اسمشون نمیارم از اعظم هستن، نه الان فوت کردن، خب اینا میان اونها رو ملاک قرار میدن برای استنباط احکام. خب جناب آقا آیا تو دلیلی از خطاب داری بر اون؟ تای حرفش بر میگردد به یک حکم ظنی عقل. این همون قیاسیست که همون مقاصد شرعی است که علامه میگن. توجه فرمودید؟ این خیلی مهمه. و چهارم این است که اونی که به منصوص العله و علل الاحکام میگن و مستنبط العله و تنقیه ملاب تقسیم میشد، اینا همه از اون قسمی است که للخطابات شرعی دلالتون علیها، اون قسم از مقاصد و مصالح و مفاسدی که للخطابات شرعی چی آقا؟ دلالتون علیها. این دلالت دو قسمه، یا منصوص العله است یا چی آقا؟ مستنبط العله، یا تنقیه ملاک قطعی که به دلالت ایما و اشاره با بازم به ظهور بند میشه. ولی اون مسائل مفاسد کائنه فی نفس الامر اصلا مقسم این تقسیمات چی آقا؟ نیستن به هیچ وجه. مقسم این تقسیمات فقط اون علل و مناطاتی هستن که الفاظ شرعی و خطابات شرعی به اون چی داشته باشد آقا؟ دلالت داشته باشد. و همچنین بعد این که میگن علل و شر معرفاتون، فرق ششم اینه که همه اصولیین و فقها که میگن علل و شر معرفاتون، اون اصول و مفاسد ثابت فی نفس الامر مقصودشون نیست، اونی که مدلول به دلالت چی است آقا؟ الفاظ. و نکته دیگه این که فرقی بین این دو قسم از یک جهت نیست. اون مسئله ای که فقیه باید تشخیص بدن که ما در جا خودش عرض کردیم تبتنی ولایت الفقیه علی مراعات مسائل الاسلام و مسلمین، این مسائل اعمه، تارتن هیچ خطاباتی دلالت بر اون مسائل فی نفسه چی آقا؟ اصلا ندارد، وجود ندارد. منتظر در این مقطع زمانی در یک جایی فقیه تشخیص میده مصلحت رو، خب اینجا دیگه داخل میشد در خود نطاق ادله ولایت فقیه. وقتی گفتیم که اصلا از خود ادله ولایت استفاده میشد حفظ مراعات مصالح اون مولا علی رو، خب اون مصالح به تشخیص کی موکول میشد؟ شخص فقیه، شخص این ولی، که ولایت برای او داره جلب میشد. اصل دلیل ولایت هم ظهور دارد در مراعات مصالح مولا علی. بله لازم نیست که این منصوص باشد اصلا. این خیلی نکات مهمی، اینا واقعا دقت بفرمایید، خیلی مهمه. این لازم منصوصه. بنابراین اگر فقیه اینجا این مسئله رو گفته، از کجا گرفتی؟ کدوم دین گرفتی؟ کدوم لفظ گرفتی؟ کدوم آیه گرفتی؟ کدوم روایت گرفتی؟ ای باید اینجور جواب بدن که اون ولایتی که خدا به بنده داده که اون دلیل عدل ولایت مبتنی هست بر حفظ مساله، مساله رو هم تشخیصش بوده کی گذاشته؟ به من که ولایت داده. توجه فرمودید؟ بله قسمی از اونم اون مساله است که خود از نصوص این مساله چی آقا فهمیده میشه. ما وقتی که میگیم که آقا ولی فقیه حکم بکند مثلا که آقا این معاهده جایز نیست چون موجب سلطه کفار بر مؤمنینه، خب این مستند به نصه. اما خیلی از این مسائل مفاسد ممکنه مستند به نص خاصی چی آقا نباشد. بله بله فقیه به ما انهو من الاغلا بل فی رأس الاغلا، اونم بعد المشوره، اونم معمور به مشورت هست، طبعا جدا شدنی از اون چرا که اغلای عالم عموما میفهمن این چی آقا نیست. روشنه؟ مگر اینکه مستند باشد به نصوصی، اون دارد پای تعبد در کنه، اون تشخیص مصادیقش میشه به عده فقیه اگه مستند به نص شد. بله بله اگر چنانچه خودش رو صاحب رأی در اون رشته بدانند و یا اینکه سرآمد از بقیه بدانند در تشخیص مساله، خب میگن بله اونا اینجور فکر کردن، ایشون خودش در میان مقایسه میکنن با اون بقیه ببینن که این خودش در میان اینا سر اونهاست مثلا، کما اینکه باید همجور باشد. توجه فرمودید. خب اگه این باشد اینم میشد راه عقلایی، یعنی که بالاخره رئیس القوم چیزی رو ممکنه بفهمد که اون اطراف و افراد قوم اون رو چی آقا نفهمند. و طبعا در مواضع اختلاف رأی کی حاکم میشد؟ اونی که خدا ولایت به او داده است، گفته ولایتت بر اساس مصلحت است، اون مصلحت او باید ببره دیگه. حالا این جزئیات فرعیاته. در مجموع میخوام عرض بکنم که این مسئله ای که مسئله اسلام و مسلمین است در هر دو قصه ساریه، نیازی نیست که حتما به خصوص چی باشد آقا منصوص باشد. بعد مقاصد شرعی در نزد علمای عام نکته دیگر این است که در مجموع میشد اینا رو به چند، به پنج، چهار قصه تقسیم کرد در اونچه که ما تا به حال بحث کردیم. خب یکی این که ملاکات عقلیه و عقلاییه ای که استناد به خطابات شرعی ندارد، که عرض کردم الان همین الان تازه صحبتش بوده که از کلام ابن عاشور فهمیده میشد، قبلا گذشت بیانش این هست، منتهی ایشون قید کرده که در صورتی که این ملاکات عقلی و عقلایی مورد رد اشاره نباشه، خب حرف درستیه، مورد رد اشاره نباشه، چون عقل ظنی رو هم خب خیلیاشو عقل اعتبار قائل شده از امارات ظنیه و خیلیش هم شارع چیکار کرده رد کرده، خب این تا اینجا درسته مورد رد اشاره نباشه. اما آیا ملاکات عقلی همین که مورد رد اشاره نباشه کافیه؟ نه، ما فرق میذاری بین سیره عقلاییه و بین ملاکات عقلی چی آقا؟ ظنیه. سیره عقلایی رو میگیم بله مادامی که رد اشاره نباشه حجته، چون شارع رئیس عقلاست، سیره غیر از سیره عقلا چی آقا؟ نداره. اگر جای تخته بخواد بکند اون تخته باید با رد فهمیده بشه، وقتی رد نکرده خب در سیره عقلایی گفتیم. اما حکم عقلی ظنی چی؟ نه، حکم عقل ظنی که ما انجام میدیم سیره شارع بر حکم عقل ظنی ما نیست، چون احکام توقیفی به اصطلاح عقل قادر به تشخیص جهات مسائل و مفاسد احکام توقیفی چی آقا؟ نداره، عقل چیزی نداره جز ظن، و شارع رد هم کرده فرمود ان ظن لا یغنی من الحق چی آقا؟ شیئا. پس اصل بر عدم حجیتش میشد، پس بر ضد حرف ابن عاشور هست که گفته که ملاکات ظنی عقلی مالم یرده انها شاره پس حجت. نه، اصلا کلا شاره به نحو کلی ملاکات ظنی رو چیکار کرده آقا؟ رد کرده. الا ما ینتهی الی العلم، که اون امارات هست که ادله اعتبار این امارات ظنیه خودش چون علمی هست، اون وقت این امارات ظنیه تنتهی چی به چی آقا؟ به علم. بله، حکم عقل ظنی که اگر شاره او حجت کرده باشد به دلیل قطعی، خب این ملحق میشد به همون علمی که بعده لا تخفو لیس ما لیس لک به علم. قسم دوم حکمت های کلی خلقت و اصل خلقت، بعث رسول، انزال کتب، که اینها رو به عنوان مسائل عامه میدونن که میگن اینا چون غرض تشریع دینه، انزال کتب، بعثت انبیاست، اینا سایه انداخته بر همه احکام اولیه، آحاد احکام اولیه، تا لذا اون رو حجت میدونن. ما میخوام بگیم که اینا مردوده، چون صرف این که حالا سایه انداخته اثبات نمیکند که ملاک و حکم باشد در آحاد احکام. و سوم مناطات ملاکات عقلیهی که در آحاد این به اصطلاح احکام به نحوی ثابت که برمیگرده به قیاس و استحسان و صد ذرایه و با اون تعاریفی که قبلا گذشته. خب این قسم اخیر هم الغاء لفظ، یعنی جزء مقاصد شریعه میدونن، یعنی میگن اذا علم المقصد ولو بالحکم ظنی العقلی فی خطاب من الخطابات شرعیه فی حکم من الاحکام شرعیه، که خطابی وارد شده وقتی مقصود این خطاب و حکم عقل ظنی معلوم شد دیگه لفظ رو الغاء بکنیم، مقاصد شریعه، انما الاعتبار بالمقصد دون اللفظ، که این مثل صد به اصطلاح در واقع تفسیر صد ذرایع هم به این کردن بعضی از اونا که ذرایع یعنی لفظ وسیله است و الا این اصل اون مقصد مهمه، ولو اینکه این الغاء این وسیله هست به اصطلاح، و این مقاصد رو هم به این تفسیر کردن مثل این بعضی از علمای اهل عامه که گفتن مقصد مهمه. مقصد یعنی چی؟ یعنی مقصد و مقصود از کتاب وقتی که فهمیده شد دیگه لا تعتنی باللفظ، ولی اینکه مخالف ظاهر لفظ هم چی آقا باشد. خب اینا معلوم شد، حکمش قبلا معلوم شد. نکته دیگه اینه که اهداف اساسیه مثل غرض خلقت و اینها، مثل خلقت انسان که برای چه درجاتی درجات کمال طی کردن، بر هر اهدافی که ما از نظر عقل بیان میکنیم در اصل خلقت و اینکه این نیاز به امتحان دارد، اختبار دارد، بعث دارد، رسول دارد، بعث رسول باید بشد چون بدون اختبار نمیشد، اختبار یک ماده اختبار لازم دارد، یک مبعوثی که از جانب خدای تعالی مواد رو به بشر برسوند، مواد امتحان رو، احکام رو، و طبعا اینا میشد کلن اهداف اولیه که همون مقاصد اصلی هست که اینا مدعی هستند و در حقیقت اینها رو میخوان دخالت بدن در استظهار از خطابات وارده در آحاد احکام فرعی. میخوام بگیم نه، خیلی از چیزا رو ما میتونیم بگیم در راستای هدف خلقت خب میفهمیم، اما این حکم شرعی در اون فرد درست چی آقا نمیکنه مگر به همون ملاکی که قبلا عرض کردیم. بعد از این جهت بعد عرض بکنم که مرحوم علامه مصالح و مفاسد رو، بعد معذرت میخوام، ابن عاشور در کلامش اومده مصالح و مفاسد رو به سه قسم تقسیم کرده: ضروریه، حاجیه، تحسینیه. خب ضروریه رو چه تعریف کرده؟ ضروریه رو گفت که اون مصلحتی که حفظ نظام امت برش هست، حفظ دین هست، توجه فرمودید، حفظ نفوس هست، حفظ عقول هست، حفظ اموال هست، حفظ همون حرفایی که در کلام شهید بوده که اشاره کردیم، این در کلام ایشون هم چی آقا اومده و ازش تعبیر کرده به مصالح ضروریه. بعد این ها رو همه رو در اعداد مقاصد آورده و این مقاصد رو به سه قسم مصلحت تقسیم کرده. این قسم اولشه که میشد مصالح ضروریه. مصالح حاجیه رو ایشون تعریف کرده به اینکه اون چرا که نیاز باشد به اون، مثلا اینجور دارد در کلامش ابن عاشور در مقاصد شریعه، دارد که ما تحتاج الامت الیه، بله بعد این امه دوتا اومده، ما تحتاج الیه الامه لاقتناع مصالحها و انتظام امورها علی وجه حسن. این شده چی آقا؟ این شده مصالح به اصطلاح حاجیه، یعنی نیاز بشد امت بهش نیاز دارد، علی وجه حسن. بخواد بگه نه علی وجه ضرورت، علی وجه حسن بهش، لولا مراعاته، بعد مراعاتی نگر نشد لما فسد النظام، فساد نظام لازم نیاد، اون مسائلی که ضروری بود اونا ترک نمیشد، نه لکنه کان عن حالت غیر منتظمه، یعنی قیدی ضابط بردار نیست، موارد فرق میکند، فلزاده که کان لا یبلغ مرتبت ضروری. بعد استشهاد میکند به قول شاطبی که از قدمایشون هست، دارد هوه ما یفتقر الیه من یفتقر الیه من حیث توسعه و رفع الحرج، یعنی رغبت عشق میارد، آسانی میارد، سهولت میارد، یرید الله بكم اليسر، یسر میارد، فلو لم یراعه دخل علی المکلفین الحرج، المکلفین الحرج بل مشقه، که این قسم به اصطلاح حاجیه هست تعریف کردن. مستحسنه رو هم ایشون تعریف میکند که غزالی دارد که هیه التی تقع موقع تحسین، موقع تحسین و تیسیر، بله للمزایا و رعایت احسن المناهج فی العادات و المعاملات. میگه در نظر بگیرید بین عقلا معاملاتی دیگه دارن، عاداتی دیگه دارن، روابطی دارن، مقایسه میکنید بین این مختلف انواع عادات و رابطه ها کدومش از نظر عقلا و عقل احسنه، ثمرات بیشتر دارد، اقرب و الی المصلحت هست. این رو گفتن که مصالح تحسینیه. بعد گفتن این مقاصد شریعیشون میگه که ابن عاشور میگه که این اصل مقاصد شرعی به این سه قسم تقسیم میشد، چی؟ مساله ضروریه، مساله حاجیه، مساله تحسینیه. خب تمام این سه قسم رو وقتی که عقل به حکم ظنی تشخیص داد، میگه که ملاک حکم استنباط میتوند باشد که ما اشکالات بر اون وارد هست. طرق استکشاف به این ملاکات رو از نظر ما علمای خاصه عرض کردیم، ظواهر الفاظ هست. حکم عقلی چی آقا؟ قطعی. غیر از این دو راهی نیست مگر اجماعی باشد. توجه فرمودی که اجماع بر میگردد باز به چی آقا؟ سنت. ولی از نظر اونها مطلق عقل ظنی میتوند باشد. بله منتها بعضی از اینا گفتن که مادامی که این عقل ظنی رو شارع رد نکرده باشد بالخصوص، ما میگیم نه، رد بالخصوص لازم نیست، رد بالکل نسبت به مناطات عقلی شارع چی آقا؟ دارد. بله دیگه لازم نیست که در آحاد موارد حکم عقل ظنی رو شارع چیکار بکند آقا؟ رد بکند. نه اصلا ملاک ندارد، چون همون رد اولی کافی است برای اینکه عقل قاصر باشد در احکام ظنی از اثبات احکام. بله خب این همچنین دلالت ایما و اشاره از این موارد هست که علامه این رو گرفته شش قسم تقسیم کرده. قسم اول ترتیب الحکم علی الوصله به فائت ترتیب، قبلا گذشت. بله به فائت ترتیب. و قسم دوم حکم النبی اول امام به شیء عقیب جواب سؤاله ما عن وصف المسئول حکمه، همین که سوال شده در اون قضیه به ارتباط به تم که وقتی که سوال کردن خب حضرت سوالی میکنه، وقت اونا گفتن آری یا نه بر اساس اون جواب اونها این حکم چی میشد آقا؟ مترتب میشد. این دلالت ایما دارد، اشاره دارد به منات و ملاک چی آقا؟ حکم دلالت تنبیه میشد. اینا ایشون همه اینا داخل در دلالت تنبیه و اشاره آورده، در واقع همه اینها داخل در یکی از اون اقسام مقاصد شریعه اهل عامه هست. منتهی مراتب از میان این شش قسم که دلالت تنبیه و اشاره همه مقسمشه که داخل در اون مقاصدش که اونا میگن که از کتاب هم خواه اهم شده دیگه، اینا هم داخل کردن. ما از میان اینها بعضی رو که ظهور واضح دارد حجت میدونیم، بقیه رو نه. مرحوم علامه هر ششتا رو داخل در دلالت تنبیه میارد و میگه هر چی که داخل تنبیه بشد حجته. یا اینکه شارع وصفی رو بعد ذکر بکند یا سوال بکند وصفی از جواب سوال که در تشریع احکام هست که اگر اون وصف نباشد نمیشد، مثل همون قضیه واقعت و احدی که الاخر. یا تفریق شارع بین صنفین، دو صنف تقسیم بکند بعد یک صنف رو حکم برش جاری میکند که معلوم میشد که اون صنفی که محل وصفه تأثیر دارد، اون صنفی که فاقد از وصفه ندارد. نهی از فعل مانع از اتیان به واجب، وقتی که واجبی رو مسلم ما میدونیم شارع نهی میکند از چیزی که اون چیز مانع از اتیان به اون واجب هست، از این مانعیت مثل همون ضرور بی که قبلا گذشت که ما میفهمیم که پس معلومه که این جایز نیست. پس مجموعاً اینا رو داخل در دلالت تنبیه اشاره کرده که اینها به نظر میرسد که اکثر اینها داخل در ظواهر هستن. اون چی که داخل از ظواهر باشن که ما مخالفت نداریم. بعد طرق استکشافی که با علمای عامه میگن عرض میکنم که فی الحقیقه این طرق استکشاف احکام اینا از ادله همون اعتبار قیاس هست، ادله است که در سد ذرایه استدلال کردن، ادله است که در برای استحسان مساله مرسله استدلال کردن. مجموع این ادله، این عناصر چارگانه استنباط اینها که قیاس باشد، استحسان باشد، سد ذرایه باشد، مساله مرسله، اینها ادلهشون در واقع همون ادله استکشاف مقاصده. این جان قضیه به این برمیگردد. علاوه بر این که مطلق حکم عقلی ظنی، منتهی مراتب این تحت عنوان مقاصد یعنی غرض از تشریع رو تشکیل میداد، ولی اونها غرض نبودن، کاری به غرض نداشتن. اما منات استنباطشون چیست آقا؟ یک، از کجا غرض تشخیص دادی؟ عقل، حکم عقل چی آقا؟ ظنی، یا به استناد دلالت خطاب که خودشون میگن قبول دارن که میتونیم غرض رو به استناد دلالت خطاب تشخیص بدیم. مثلا همین دلالت تنبیه اینا همه رو جزء اغراض گرفتن که غرض رو. خب همین خلط دیگه، بعضیش حالا مثلا خود نفس تعلیل رو اینها باز غرض گرفتن چون لعلت کذا لعن اینا، خب لام تعلیل میتونه مناسقت داشته باشه، یعنی سنخیت با چی داشته باشه؟ آقا خود غرض داشته باشه، علت الحب غرضه دیگه از این باب. بنابراین ادله مقاصد و شریعه در حقیقت همون ادله است که عمدتاً یعنی عرض میکنم در اون عناصر چارگانه هست، با این تفاوت که این ماهیتش غرض از تشریعه، اون نه، یکیش مستحسن فی نفسه، یکیش مثلا وسیله هست برای یک حرام دیگری، مثلا یکیش تعدیس از اصلی به فرعی، اون ماهیتشون با این ماهیت مقصد با هم دیگه فرق میکنه، اما مناطات استنباط همه برمیگرده به همین مناطات که خلاصه میشد در حکم عقل ظنی یا استظهار از یک روایتی که از نظر علمای عامه این ظهور ندارد، اشعار دارد، لکن اونا اشعار رو هم از قبیل حجت میدونن. همین که اشعار هم داشته باشن اونا برای اونا چی هست؟ حجت. تا اینجا و یک جلسه دیگه خب مونده که در نهایت مسائل مهمی هست در مقاصد شریعه که در جلسه آخر باید بازگو بشن انشاءالله فردا عرض میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.